ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان از رادیو فرهنگ. به اتفاق همکاران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم در بخش دیگری از برنامه. امیدواریم آنچه که همکاران ما تا این لحظه به سمع شما رسوندند، برنامه‌ای که تقدیمتون کردند، مورد توجه قرار گرفته باشه و فرصت بکنید که در صورت امکان در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از این لحظه بعد در بخش دیگری که تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه خواهد بود ما رو همراهی بفرمایید، ما هم بتونیم انشاءالله به شایستگی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم از رادیو فرهنگ با مجموع برنامه‌هایی که تقدیم می‌کنیم. انشاءالله سلامت و تندرست باشید. اولین برنامه امشب رو همکاران ما آماده کردن، ضمن اینکه ساعت 22 رو اعلام کردیم، 21 دقیقه هست. برنامه نیستان رو به مدت 58 دقیقه بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شب بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و خوشحالم از اینکه بار دیگر این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما علاقمندان موسیقی و همونطور که اطلاع دارید از شنبه تا پنجشنبه برنامه نیستان از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امیدوارم امشب هم فرصت داشته باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. در بخش پایانی برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو می‌کنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه که برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. حنجره هایی که خاموش شدند، ساز هایی که کوک شدند، و نغمه هایی که سروده شده. 21 سال با نیستان.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان شنونده. خوشحالم که در خدمت علاقمندان به موسیقی هستم.
در خدمت شما ایم. بفرمایید که در بخش گفتگو به چه موضوعی میپردازید؟
بله، در دو برنامه گذشته ما با برخی اصطلاحات رایج در موسیقی آشنا شدیم و تعاریفی که حالا در نظام آکادمیک میاد و اون چی که مصطلح هست و گاهی غلط مصطلح هست رو آشنا شدیم. توضیحاتی من دادم تا دوستان شنونده با این واژه ها بیش از پیش آشنا بشن.
پس امشب هم این موضوع رو ادامه میدیم.
بله، ادامه واژه ها رو معرفی میکنم.
بله، متشکرم. منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر. در اولین بخش برنامه همراه میشیم با ندا رادمهر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. به رسم همیشگی این برنامه به یاد بزرگان موسیقی نواحی خواهیم بود و امشب از زبان پسر استاد غلام علی پور عطایی از ایشان براتون خواهیم بود. به گفتگو نشستم با علی پور عطایی، پسر بزرگوار استاد پور عطایی، که از زندگی پدرشون برامون گفتند و از جزئیاتی که کم تر شنیده شده.
مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو امکاری هست.
این که در واقع غلام علی پور عطایی کی بوده و چرا بعد از سالها رفتنشون حتی در زمان بودنشون تأثیرگذار و موندگار بودن؟
غلام علی پور عطایی از دیار خراسان، حالا در بخش خراسان رضوی، شهرستان تربت جام،
درسته،
و روستایی به نام محمود آباد متولد شد. سبک موسیقی پدر رو به نام، یعنی موسیقی که ما کار میکنیم به نام موسیقی در واقع جنوب خراسان میشناسیم. خب در خراسان بنا به گفته، حالا یعنی بزرگان یا خود پدرم یا کسایی که هم دوره بودن، میگفتن تو اون تایمی که ما موسیقی یا ساز دوتار رو می نواختیم، تعداد نوازنده ها و اونایی که موسیقی کار می کردن به اندازه انگشتان دست. تلاش هایی که این بزرگان انجام دادن باعث شد که الان چند هزار نوازنده در یک شهرستانی مثل تربت جام باشه. خب پدرم تو در واقع اولین کسی که مشوقش بود و آواز رو ازش فرا گرفت مادرش بود، که بانو لیلا، که خیلی حالا مثلا آی درویشی خیلی به این موضوع پرداختن.
درسته، مادر بزرگتون بودن؟
بله، مادر بزرگ من. بله، ایشون خب صدای بسیار خوشی داشتن و همچنین دایی در واقع پدرم، ایشون هم خواننده بودن و صدای بسیار خوبی داشتن. در اون زمان پدرم از همون بچگی علاقه‌مند به حالا موسیقی شده و خب پدر بزرگم هم دوتار می زده، اما خب نوازنده حرفه‌ای نبوده، نوازنده دارای نام نبوده، ولی نه ساز می زده. خب پدرم شروع می کنه از همون دوران بچگی ساز و موسیقی رو شروع می کنه به یاد گرفتن و آوازم کنار مادر بزرگم.
دلم با من همی گوید انا الحق زن، انا الحق زن، زمن این نکته می گوید انا الحق زن انا الحق زن.
غلام علی پورعطایی از معدود نوازندگان مسن و پیشکسوت موسیقی نواحی بودند که به گفته هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی دارای مدرک فوق دیپلم بودند، شغلشون معلمی بوده و در نهایت بازنشسته آموزش و پرورش شدند و همین امر به ایشون در شناخت و خوانش اشعار بزرگان شعر و موسیقی منطقه و ایران یاری‌های فراوانی رسونده.
خب یه سری از کارهایی که خاص کرد غلامعلی پورعطایی رو در موسیقی در موسیقی نوایی پژوهش ایشون بود، یعنی بسیار وقت خودش رو برای پژوهش موسیقی گذاشت. یعنی یکی از کارهایی که خیلی کم بهش پرداخته میشد، خب چون اکثرا در واقع خواننده و نوازنده بودن که دارای نام بودن در خراسان، اما پدرم اومد بیشتر به پژوهش موسیقی پرداخت و حاصلش هم شد حدود 50 سال نوشتن که قرار بر این شد که اینا رو چاپ کنه. متاسفانه اجل مهلت نداد و حالا قراره که ما این کار رو به اتمام برسونیم.
در واقع پژوهش کردن خیلی هم کار سختیه، شاید همه هنرمندا به سراغش نرن و در واقع ایشون یه آینده نگری داشته و فکر نسل بعد از خودش بوده. کسی که به سراغ این کار سخت میره، پژوهش که همیشه یه عالم هم انگشت های نقد به سمتشونه، ولی در واقع به فکر آینده بوده و نسل بعد خودش. چه کار ارزشمندی.
بله، حتی مثلا توی دستنوشتهایی که ازشون به جا مونده، خب تو صفحه اول به همین مطلبی که شما فرمودین خیلی اشاره کرده که من اومدم کاری رو انجام دادم که برای نسل‌های آینده بمونه و بدونن ما چه فرهنگایی داشتیم، ما چه فرهنگ غنی داشتیم و ما چه حتی مثلا چه آداب رسومی در خراسان بوده و خیلی کامل و جامع در واقع اینا نوشته شده که متاسفانه نشد. یعنی خودش خیلی دوست داشت که زمانی که در حیات بودن این پژوهش‌ها چاپ می‌شدن و خب به دست دوستداران می‌رسید، نشد. و کنارش خب پدرم دبیر ادبیات بود، سالها دبیر ادبیات بود و در کنار پژوهش خب خیلی کار، یکی از کارهای شاخصی هم که انجام داد سراغ یک سری از شعرها رفت که در خراسان کمتر بهشون پرداخته شد.
گردن جهان بگردی آفاق در نوردی، صورت بدین شگرفی
استاد پورعطایی سال 44 به سبب شهرت در نوازندگی و خوانندگی به تهران دعوت میشن. در تالار رودکی، مجامع هنری، سفارتخانه های اروپایی، رادیو و تلویزیون اجراهای بسیار بسیار ماندگاری رو داشتن. شهرت ایشون در اون زمان تا جایی میرسه که ضمن سفر به سراسر ایران برای اجرا در برنامه های کشورهای مختلف هم دعوت میشن.
یکی از ویژگی هایی که پدر داشت باز همین در مورد شاعرهای مختلف و اجراهای مختلف این بود که به یک سبک هم خیلی وابسته نبود.
شنونده صحبت‌های علی پورعطایی هستید، پسر استاد غلامعلی پورعطایی از بزرگان موسیقی نواحی سرزمین.
کم پیش میاد چون ما خواننده‌هایی که داریم، خب میگیم مثلا استاد دورپور خواننده موسیقی و عارفانه دیار جام، ایشون شهرت دارن به خواننده عارفانه جام که خب بسیار زیبا عرفان رو اجرا می‌کردن، غزلیات عارفانه رو. اما استاد پورعطایی ایشون عاشقانه بسیار بسیار زیاد خوندن، بسیار غزل‌ها و بسیار داستان‌های عاشقانه، بسیار عارفانه‌های زیادی رو خوندن از اشعار خیلی از بزرگانی که در واقع که دیوان‌های شعر معروفی دارن از بزرگان ادبیات و کنارش حماسه رو خیلی خوب اجرا کردن.
گذری به همه سبک‌ها زدن و تو هر کدوم هم شاخص بودن.
آره، یعنی دقیقاً شما هر کدوم از اینا رو بخواید مثلا میگین من میخوام عاشقانهای استاد پورعطایی رو گوش بدم، من میخوام مثلا عارفانهای پورعطایی رو گوش بدم، من میخوام مثلا حماسه رو گوش بدم. یعنی همه این سبکا رو به خوبی و زیبایی اجرا کرد، ولی نیومد به یک سبک مثلا بگه من فقط اینو اجرا میکنم، نه، همه اینا رو به زیبایی اجرا کرد.
زگل گل برویت به سن چمن ها.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان از استاد غلام علی پورعطایی براتون گفتم. با پسرشون به گفتگو نشستیم و یه یادی ازشون کردیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما ایم. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. همونطور که در مقدمه برنامه شما فرمودید، آقای شهابی راجع به اصطلاحات رایج در موسیقی قرار صحبت بکنید و مواردی رو معرفی کنید و بیشتر راجع بهشون توضیح بدید. در خدمت شما.
بله، پیش از اینکه اصطلاحات جدید رو معرفی کنم، اگر شما هم تایید بفرمایید یک مروری داشته باشم.
بله، خواهش میکنم.
اصطلاحات قبلی، نوت رو در برنامه اول اشاره داشتیم که گفتیم هر صوت موسیقایی با یک فرکانس خاص رو بهش میگیم نوت، و یک کاربر دیگه این واژه نوت کاغذی هست یا نوت نوشتاری که اطلاعاتی رو آهنگساز روی کاغذ میاره تا نوازنده بتونه اون رو باز اجرا کنه و خواسته آهنگساز رو بدونه چیه. مواردی مثل اینکه اون نوت با چه سرعتی باید اجرا بشه، هر کدومش با چه مانایی باید اجرا بشه، تکنیک های اجراییش به چه صورتی هست و جزئیات مختص به اون رو روی نوت، یعنی هم پس نوت در اجرا میشه اون صوت موسیقی با فرکانس خاص و نوتی که به صورت نوشتاری هست. در خصوص میزان توضیح دادیم که اون ظرف‌های ضربی یا زمانی خاصه که تو موسیقی به صورت یک پیایی مشخص آهنگساز از اونها استفاده میکنه و نوت‌ها رو ما تو این ظرف‌ها میریزیم، اصطلاحا بهش میگیم میزان. در خصوص کوک صحبت کردیم، این که منظور از کوک کردن چیه، تطابق فرکانسی که بین نوت‌های مختلف باید برقرار باشه تا اون کوک ساز اتفاق بیفته و در نهایت اجرای خوشایندی رو از اون نوازنده بشناسیم. واژه گام رو معرفی کردم که به پیایی از نوت‌ها گفته میشه و توضیح دادیم که گام‌های شرقی داریم، گام‌های غربی داریم.
بله.
و اینها رو بر اساس فواصلی که توی هر موسیقی، تو هر منطقه‌ای، تو هر فرهنگی هست، گام‌های متفاوتی رو میتونیم داشته باشیم. اشاره داشتیم به گام‌های موسیقی کلاسیک اروپا، مودهای یونان باستان یا مودهای کلیسایی رو معرفی کردم که 7 مود اصلی داریم و در ادامه با اصطلاح آکورد آشنا شدیم. خیلی اصطلاح رایجیه، گفتیم اجرای همزمان چند نوت رو بهش میگیم آکورد. به علاوه بالای بعضی از نوت ها هم نشانه های نوشتاری انگلیسی میاد که به اونها هم آکورد میگیم. واژه فالش رو شناختیم که همون نادرست، یا حالا اگر قدری با داوری سختگیرانه بخوایم راجع به صحبت کنیم میشه نوت غلط و اون چیزی که انتظار میره اجرا نشه، خارج از اون باشه، یا نوازنده خواننده نوتی رو به درستی ادا یا اجرا نکنن، این رو با فالش میشناسیم، خیلی رایجه. ارکستر رو شناختیم که از همنشینی چند نوازنده تشکیل میشه و توضیح دادیم که همیشه ارکستر نباید یک چینش تعداد زیادی نوازنده باشه، ممکنه دو تا سه تا یا چهار تا نوازنده هم در همنشینی با هم یک قطعه رو اجرا کنن. و در ادامه من گفتم ارکستر های بزرگ هم باز خودشون انواع مختلفی دارن. این ارکستری که ما میبینیم ارکستر کوچک ممکنه قلمداد بشه، ارکستر متوسط باشه و ارکستر بزرگ،
نه.
و اینها باید با هم یک تناسبی هم داشته باشن، نوازنده های هر بخش. اصطلاح سولفج رو آشنا شدیم که دیدیم یک بخشیه که در آموزش موسیقی باید بهش پرداخته بشه، شامل نوت‌خوانی و ریتم‌خوانی. دستاورد خوب سولفج اینه که ما دو تا قابلیت رو بتونیم به دست بیاریم، یکی اینکه سرعت چشممون در خوندن نوت بره بالا، و دیگر اینکه وقتی یک نوتی رو به ما میدن بدون اینکه ساز داشته باشیم متوجه بشیم این نوت چه اصواتی رو شامل میشه، چه نغمه‌ای رو شامل میشه، چه چیزی رو داره برای ما میگه. یعنی مثل یک روزنامه که خودمون در ذهن خودمون میتونیم واژگان رو بخونیم، نوت رو هم باید بتونیم بخونیم. تکنیکی هستش که با کلاس‌های سولفژ، خصوصا تمریناتی که مرتبط هست با سولفژ با صدا یا صدادار، به اون پرداخته میشه، توضیح میدن تکنیک‌هاش رو مدرسین. اصطلاح موسیقی اورف رو شناختیم که گفتیم خاصگاهش از آلمان بوده، کارل اورف این رو پایه‌گذاری کرده، و ویژگی‌های موسیقی عرف رو برشمردیم که اگر احیاناً والدین می‌خوان فرزندانشون ثبت نام کنن توی کلاس‌های عرف بدونن چه ویژگی‌هایی باید رعایت بشه. اصطلاح پوپیت رو معرفی کردم که همون محل قرار دادن نوت یا پایه نوت هست برای نوازنده‌ها. اصطلاح ملودی رو شناختیم که اون خط موسیقی که در ذهن ما حک میشه و بعدن هر بار که اون رو بشنویم یاد اون قطعه خاص میفتیم. و گروه سازی رو هم معرفی کردن که گفتم سازهای زهی و بادی، کلاویه‌ای و کوبه‌ای.
ممنونم که مروری داشتید.
بله، در حد الان 2-3 دقیقه اینها رو یه اشاره‌ای داشتیم، تا احیانا اگر عزیزی هست که برنامه قبلی رو نشنیده غریبه با بحث الان ما نباشه. بریم سراغ اصطلاحات جدید. واژه هارمونی جز اون اصطلاحاتی هستش که زیاد به گوش ما میخوره.
بله.
در زندگی روزانه از هارمونی زیاد استفاده میکنیم. مثلا میگیم رنگ این پیرهن با این شلوار هارمونی نداره، یا میگیم این گلدون اگر اینجای خونه بذاریم با بقیه وسایل هارمونی نداره. همین تفسیر رو ما میتونیم تعمیمش بدیم به موسیقی، یعنی اصواتی که در بخش‌های مختلف موسیقی دارن اجرا میشن باید یک سازگاری با هم داشته باشن. این هارمونی علم بسیار گسترده‌ایه که شاخ و برگ‌های مختلف هم در طول تاریخ توی دورهای مختلف بهش اضافه شده و جزء دروس تخصصیه، اما برای شنونده عام همینقدر کافیه که بدون هارمونی نظامی هستش که باعث میشه اصوات با همدیگه وقتی همزمان اجرا میشن یک همپوشانی داشته باشن، یک سازگاری با هم داشته باشن و غریبه به گوش نرسن، گوش خراش به نوعی بگیم نباشن. و این رو هم حالا که صحبت از هارمونی و ملودی شد بگم، معمولاً بخش هارمونی ملودی رو همراهی میکنه. چون وقتی یک قطعه موسیقی رو میشنوید یک خط، یک ساز، یک لاین اصطلاحاً مشخص تره، بیشتر به گوش ما میاد، قابل تشخیص تره، و بقیه اصوات، بقیه سازها دارن اون رو همراهی میکنن. اون بخش همراهی رو ما باز واژه هارمونی رو براش استفاده میکنیم که خیلی حمایتگرایانه ملودی رو همراهی میکنم. واژه دیگه گروه صدایی برای خوانندگانه. مثلا میگن که فلان خواننده گروه صدایش چیه یا تو چه دسته صدایی هستیم. این رو در توضیحش میتونم اینگونه تشریح کنم که برای صدای خواننده ها هم دستبندی صورت میگیره، به این ترتیبی که صدای زیر خانوم ها در گروه های کور رو به عنوان سوپرانو میشناسن، صدای بم خانوم ها رو آلتو، صدای زیر آقایان رو تنور و صدای بم آقایان رو باس. بله، این چهار گروه صدایی که وقتی یه نفر میره کلاس آواز یا تو گروه کور میخواد بخونه، اینها رو اون تنظیم کننده یا رهبر ارکستر، رهبر گروه کور دستبندی میکنه، میگه شما تو این دسته قرار میگیرید، شما تو این دسته قرار میگیرید. اضافه کنم تو پرانتز که این چهار گروه صدایی گروه های اصلی هن. ما گروه های فرعی هم داریم که دیگه الان کمتر از اون واژه ها استفاده میشه. مثلا میگن صدای این خواننده باریتونه. معمولا سعی میکنیم در صدا نویسی یا در هارمونیزه کردن در ارکستر نویسی به همین چهار صدای گروه صوتی برای خواندن هم به همین ها بسنده کنیم.
در یک گروه کور همه این صداها باید وجود داشته
باشه. بله، باید باشه در یک گروه کور کامل. البته تعداد حالا هر نوازنده، هر خواننده تو هر گروه ممکن متفاوت درسته. باشه. مثلا باس آقایون سخت پیدا میشه، یعنی کمن آقایونی که اون صدای باس اونقدر بم رو داشته باشن، و خط سوپرانویی که گروه کور میخونه معمولا بیشتر به گوش ما میرسه. یعنی هر کدوم از این بخش ها میتونن یک حامی باشن برای اون ملودی اصلی که اون من واگذار میشه بخش سوپرانو. اصطلاح دیگه اصطلاح ارکستراسیونه، واژه‌ای که شاید به گوش خیلی از شنونده ها قبلا خورده باشه. ارکستراسیون یک دانشیه که سازهای مختلف رو زمانی که بخوایم با هم بنویسیم توجیه پذیر میکنه، باعث میشه که خوش صدا باشن.
هماهنگی سازها میتونیم بگیم؟
بله، هماهنگی سازها زمانی که میخوایم بنویسیم. فرضاً شما یک قطعه رو میخواید برای یک قطعه مشخص از بتهوون رو میخواید بازتنظیم کنید برای سه تا ویالون یا دو تا فلوت یه دونه ترومپت، با توجه به سازهایی که دارید میایید اون قطعه رو بازتنظیم میکنید، مدیریت میکنید. یا یک قطعه رو قبلا برای یک گروه سازی تنظیم شده میخواید گروهش رو عوض کنید، این کارها باید دانش ارکستراسیون داشته باشید.
بله.
باید بدونید محدوده هر ساز چیه، سازها رو به خوبی بشناسید، محدودیت‌های هر ساز رو بدونید چیه. حالا شاید این پرسش به ذهن برسه که مگه سازا محدود هم هستن؟ من فقط یک مثال رو اگه بخوام بزنم، زمانی که شما برای سازهای زهی دارید یک قطعه رو نوت نویسی میکنید یا تحلیل میکنید، میتونید از نوازنده انتظار داشته باشید که برای مدت طولانی آرشه بکشه بدون اینکه حالا خسته بشه. این قابلیت هست تو سازهای زهی، ولی تو سازهای بادی نمیتونیم از یه حدی بیشتر به نوازنده فشار بیاریم. حتما باید یک محل استراحتی براش بذاریم. اگر مدام نوازنده بخواد اجرا کنه بعد از یه مدت خسته میشه. حتی اگر بتونه اجرا کنه باز اون کیفیت اجرایش میاد پایین‌تر. محدودیت‌های اینچنینی مد نظر هستش. و اینها اصطلاحاتی بود که هم خانواده بودن. هارمونی، ملودی، ارکستراسیون، اینها گروه‌های سازی تقریباً توی یه دسته اصطلاحات قرار می‌گیرن و هر کدوم از این اصطلاحات دروس تخصصی مرتبط به خودشون رو هم دارن. بریم سراغ یک دسته دیگه از اصطلاحات که خیلی رایجه. واژه سرود زیاد استفاده میشه و اغلب اجرای موسیقی به صورت گروهی همراه با یک موسیقی زمینه رو ما به عنوان سرود میشناسیم. ما گروه کور هم داریم. در گروه کور لزوماً موسیقی همراه اون خواننده ها ممکنه نباشه، یه گروهی هستن از همون چهار صوتی که توضیح داد.